بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إسراف را از نظر لغت معنا کردیم، إسراف تجاوز الحد. الان موارد إسراف را در قرآن می‌خونیم. مورد اول اکل و شرب بود، مورد دومی که الان هستیم به آخر میرسد إسراف در انفاق. بنابراین معنی إسراف روشن شده، اونی که الان وارد بحث میشویم موارد إسراف را در قرآن میخونیم. آیه را که خوندیم این کلمه باقی مانده، صفحه 5: و هو الذی انشأ معروشات جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابهن. این کلمه مانده و آتو حقه یوم حصاده. مقصود از این جمله چیه؟ حصاد درو کردنه، هنگام درو کردن حق این را بپردازید. در اینجا دو احتمال است. احتمال اولی این است که همان زکات را میگه، همان زکاتی که عشر و نصف العشره. ارکرم اگر زمینی باشد که با باران عرض کنم خدمت سیراب می شود، یک نصابی دارد. اما زمینی که با آب جاری سیراب می شود نصاب دیگر. و آتو حقه یوم حصاده مربوط به زکات، یا نصف یا نصف العشر. اما بنده فکر میکنم مربوط به اون نباشد، این مربوط است به همون ایامی که درو میکنن. در همسایه ها کسانی هستند که فقیرن، یه مبلغی را به آنها بدهن که ارتباطی به از کنم مسئله نصاب نداره. ولذا میگد یوم حصاده، روزی که درو میکنید و خرمن را میکوبید، در اون موقع حق آن را بپردازید نسبت به فقرا. ملاحظه بفرمایید صفحه 6 را. دو معنا: الصدقه الواجبه فتكون المراد العشر و نصف العشر. نصف غلطه و نصف العشر. ولو اريد هذه يكون المتبع ما هو المفروض، یعنی یا باید عشر بدهن یا نصف العشر. احتمال دوم الانفاق، ای ما تیسر مما یعطا للمساکین، کما ان الصادق و یؤیده الامر و یؤید الامر الثانی قوله ولا تصرفوا. لا تصرفوا در اولی معنا ندارد، در اولی خیلی محدوده، نصف عشر و نصف العشر، اسراف نداره، حدش را معین کرده. این دومی هست که حدش معین نشده، میفرماید ولا تصرفوا. بنابراین وچه دوم را از خدا آگه میشود استفاده کرد. جایی که حق تعالی حد را معین کند اونجا اسراف معنا نداره، ما باید اون که را گفته بدیم، نه کمتر نه بیشتر. این دومی هست که حدش معین نشده، بگد اسراف نکنید که همه را به فقرا بدید و خانواده شما فقیر و تهی دست باشد. رد بشیم. عرض کنم از آیات قرآن استفاده می شود که میانه روی در زندگی خیلی مطلوبه. این روایات که من می خونم در واقع بستگی دارد به روح آیات قبلی. آیات قبلی یا راجع به اکل و شرب بود یا راجع به انفاق. ما از این آیات یه روحی را استخراج میکنیم. معلوم میشود اسلام طرفدار میانه‌روی در زندگی انسان است مطلقا. در واقع این آیات ناظر به روح دعای هست. دعای هر چند موردش اکل و شرب و یا انفاقه، اما از اینها می شود استفاده کرد که اسلام طرفدار میان روی در زندگی و فی الروایات المأثور عن ائمه اهل البيت تأکید علی الاقتصاد روى الصدوق فی الخصال بسنده عن ابراهیم ابن مجمون قال سمعت ابا عبدالله یقول ومنت لمن اقتصده ان لا یفتقر. من زاملم اگر کسی میان رو باشد فقیر نمیشه. و روا ایزن ان داود ان ابی عبدالله قال ان القسته یعنی میان روی امر یحبه الله عز و جل و ان صرفه یبغضه. حتی اگر انسان یک میوهی بخورد که هسته دارد این هسته را دور نیندازد، گاه این هسته را ممکنه بکوبند روزی از آن استفاده کنند. در قحطی آقایان خاطرشون نمیاد گاهی همین هسته ها را عرض کردم خرد میکردند و خمیر میکردند و نار میکردند. حتی اگر یه لیوان آبی دادن خوردید بقیه را نینداز زمین، نرز زمین، این هم یک نوع اسرافه. و ان صرفه یبغضه حتی ترهک النبات فانها تصلح لشیء و حتی سبک فضل شرابه. آقا امیر مؤمنان دارد ما آل امرون اقتصد، انسانی که میان رو در زندگی باشد فقیر نمیشه. بنابراین هم اسراف در اکل شور و هم اسراف در انفاق و هم اسراف در مطلق زندگی، در مطلق زندگی میان رو باشیم. نباید نگاه کنیم به باداتر و برترها، نگاه کنیم به پسترها. در امر اخروی به بالا نگاه کنیم، به علی نگاه کنیم، به پیغمبر. اما در امر دنیوی به پسترها نگاه کنیم و میان رو. عرض کردم خدمتون که اسراف را معنا کردیم. بحث ما در باره مواضع اسراف در قرآن. تیتر بالا را ببینید. عرض کردم خدمتون که حکم الاسراف و مواضعه فی الذکر الحکیم. همون بالاها نگاه کنید در بعضی از صفحات هست. مواضع اسراف را میخونیم. اول اکل و شرب، دوم انفاق، سومی الاسراف فی اخذ السار بالقصاص، سومی هم الاسراف فی اخذ السار بالقصاص. اگر بناس ما عرض کنم خدمتون که قصاص کنیم دیگه، در قصاص هم اسراف نکنیم. اون مقداری که ما را اذیت کرده و ضرر زده به همون. البته این بحث را اگر یادتون باشد در قصاص خواندیم، ولی اینجا که میگاریم نگه تکراره. در اونجا از نظر قصاص میخوندیم، اینجا از نظر اسراف میخونیم. بنابراین آقایان نگن تکراره، البته تکراره، اما مناسبت در اونجا از نظر قصاص بود، در اینجا مناسبت از نظر اسرافه. عنوان را بخونید، الاسراف فی الاخذ السار بالقصاص، سار انتقام. قال سبحانه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خاطرتون باشد گفتم با در اینجا به معنای مصاحبت، ای مصحوبا بالحق. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اگر یادتون باشد در بحث پیش گفتیم نمیگد فقط جعلنا لولیه ان یقتله، نه، سلطانا، او قانونا قدرت داره. قتل مال حاکم شرعه، باید محاکمه بشود، مظلومیت طرف ثابت بشود بعدن کشته بشه. این دقت قرآن است که میفرماید فقط جعلنا لولیه سلطانا، نمیگد فقط جعلنا لولیه ان یقتل. فلا یسرف فی القتل، سومیه. بنابراین این آیه را در قصاص خوندیم، اینجا همین آیه را میخونیم. اما اونجا به مناسبت قصاص، اینجا به مناسبت اسراف. فلا یسرف فی القتل، یه نفر کشته یه نفر کشته میشه. البته این رد در حقیقت رد سلیقه عربهای جاهلی بود که اگر یک نفر کشته میشد چند نفر از طرفین را میکشتن. فلا یسرف فی القتل واحدن به واحد، انه کان منصورا. انه برمیگردد به ولی، این ولی منصوره. علت چگونه علت لا یسرفه؟ لا یسرف انه کان منصورا. باید بین علت و معلول یک نوع یا هوش حواست کجا؟ باید بین علت و معلول یک نوع تناسبی باشد. فلا یسرف فی القتل، فلا یسرف این ولی فی القتل، انه کان این ولی منصورا. چطور علت معلوله؟ خب روشنه. میگه تو لا یسرف، چرا؟ خدا پشتیبانته. انه این ولی کان منصورا من جانب الله، چون از جانب خدا منصوره، پشتیبانی مانند خدا دارد، این دیگه نباید اسراف کنه. به نظر ما فلا یسرف فی القتل علت اون و انه کان منصورا علت لا یسرفه. لا یسرف چرا؟ ما به تو سلطان دادیم، قدرت دادیم، شما دیگه نباید از این قدرت سوء استفاده کنیم. عرض کنم خدمتتون که آیه را دیگه مطالب را نمیخونیم، چون این مطالب ما همه میگیم دیگه. فلا یسرف القتل علت، عرض کنم، لا یسرفه، انه کان منصورا. شما که پشتیبانی مانند خدا داری اسراف نکن. علت اون بشد جعنال ولیه سلطانه، نه علت اون نیست. جعنال ولیه سلطانه انه کان منصورا، اگر اون باشد که تکرار می شود. اگر بخواهیم معنای جدید بفهمیم، علت همین لا یسرف. حالا کمی بخونیم لغت را بگذاریم. الاسلام یحترم دم الانسان علا حد یصف قد واحد منه که قد الناس جمیعا که قوله سبحانه و من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و فی آیت ناهازه ینها ان قد النفس التي حرم الله الا اذا كان بالحق كما اذا قتل نفسا بظلم و يقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي و ولايه ارقرم سلطانا و ولايه لاعمال القصاص و ما ازالك يؤكد على ان يكون الجزاء على قدر الجريمه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و يقول في آيتنا هذه فلا يسرف في القتل و الضمير في يسرف يرجع الى الولي و هذا الحكم شرع ردا على ما كان شايعا في الجاهليه حيث كان من عادت عدد من القبائل آنذاك أن يقتل الولي غير القاتل أو يقتل معه غيره ولذلك يقول فلا يسرف في القتل ثم إنه سبحانه يعدل السلطة للولي. معلوم شد اوني كمن از خالد گفتم با این تطبیق نمی کنه. فلا البته بر میگردم دو مرتبه، اجازه بفرمایید. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، این ممکنه علت اولی باشد. اولی کدام؟ عرض کردم خدمت که جعلنا له سلطانا، علتش انه کان منصورا. با بنده فکر میکنم علت دومی باشد، فلا یسر فی القتل، نه علت سلطانم، فلا یسر فی القتل. چرا؟ تو پشتیبانی مانند خدا داری. بخونم ببینیم. ثم انه سبحانه یعدل اعطاء السلطه للولی بقوله انه کان منصورا ای نصرناه و آتینا له السلطه فی القصاص. قال الزمخشری حسبه ان الله سبحانه قد نصره بان اوجب له القصاص فلا یستزد علی ذلک و یحتمل ان ارض بنده است ان یکون تعلیلا للنهی عن الاسراف. آقای کاشانی میگفت برمیگردد به همان جعل له سلطانن، این حرف زمخشریه، اما حرف ما اینه ای ان ولی المقتول منصور به حکم القود فلماذا یتجاوز الحد من النصر. عرض کنم خدمتتون که الال اعتدا و ظاهنه که الاغربا یمنع الابد به بغلی منتقل باشد بهتره. فلا یسر فی القتل، چرا؟ انهو کان منصورا، تو پشتیبانی ماند خدا داری، قانون در اختیارت نهاده. موقف خالد امیر المؤمنین دیگه نمیخونیم، چرا؟ این را در مبحث قصاص خواندیم تکرار نشود. تم کلاما در موازه اسراف سه تا بشماره. آقای بوشهری نمیتونه بشماره. یک الاسراف فی الاکل، بله از کنم موازه سلاسه را خوندیم. یک الاسراف فی الاکل و شرب، الاسراف فی الارکنم انفاق، الاسراف در قصاص. این چهارو میگه الاسراف فی قتال العدو جهاد. این خیلی سومی میگه. در سومی جنبه فردی دارد، یه فردی ما را کشته باید به همان مقدار. چهارمی مربوط به جهاده، در این حالی که جهاد اصل من اصول الاسلام، ولی در جهادم باید رعایت کنیم، اسرافی در کار نباشد. شما ببینید یک دونه کلمه اسراف در قرآن آمده، این همه مواضع دارد، هنوز تمام نشده. گاهی اکل شرب، گاهی انفاق، گاهی در قصاص و گاهی قتال عدو. اگر بخونیم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. اشهد بالله اگر در قرآن همین یک دونه آیه باشد، بهتن دلیل است که این کلام کلام بشر نیست، کلام خداست. در این جمله کوتاه سه چیز را بیان کرده. و قاتلوا فی سبیل الله، دوم الذین یقاتلونکم، سوم بلا تعتدوا. در اولی انگیزه قتال را میگن و قاتلوا فی سبیل الله انگیزه قتال، یعنی در واقع در جهادی که ما قتال میکنم انگیزه ما سبیل الله اون این است که بشر را از بت پرستی نجات بدهیم، بفرستیم خدا پرستی، برخلاف جنگهایی که الان بشر آتشش را برافروخته، چه جنگهای بین المللی اول، چه جنگهای بین المللی دوم، چه جنگهایی که الان در خاورمیانه در آسیای غربی الان برافروختن، تمام و تمام برای دزدی و غنیمت و به اصطلاح گرفتن اموال دیگران. اینجاست که روشن می شود جهاد اسلامی با این جنگ ها. قتال این آقایان امروز برای توسعه هست، در واقع یغماگری و غارتگری است. اما اسلام میگد و قاتلوا فی سبیل الله، بشریت را از اون بت پرستی که شأن انسانیت نیست، که در مقابل از کنم سنگ و گل سجده می کند، نجاتش بدید. عرض کنم خدمتون که البته میگن به ابی ذر، فکر نمی کنم ابی ذر باشد. ابی ذر عرض کنم روزهای اول خب بت پرست بود، بعد عرض کنم خدمتون که رفت دستشویی، آمد دید برای که روباهی آمده بت این را آلوده کرده، همان جا موحد شد، هنوز نه پیغمبر را ندیده. از کم بله گفت عربون یبول و سعدبان به رأسهی لقد زل من بادت علیه سعاده. با این خداست که نتونسته با روباهی از کنم بچنگه. عربون یبول و سعدبان به رأسهی لقد زل من بادت علیه سعاده با. و قاتلو فی سبیل الله. ما قرآن را همطوره تانتان میخونیم و دقت نمیکنیم در مفردات. اولا غایت را بیان میکند، جنگ فی سبیل الله نجات بشر. دو، با کیا بجنگیم؟ یقاتلونکم، اینم عرض کنم خدمت که علم بیان میکند که با کدام ادب، ادبی که یقاتلونکم و الا جمعیتی هستند با ما کاری ندارند، ما اونا کاری نداریم، برای اونها مبلغ میفرستیم اما جهاد نداریم. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در اول بیان غایت، در دوم بیان دشمن. دشمن کیه؟ الذین یقاتلونکم. سوم آداب را بیان میکند، ولا تعتدوا. آیا بشر میتوند در یک جمله کوتاه این هم مطلب بگه؟ و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. این مورد، مورد چهارمه. ملاحظه بفرمایید صفحه هشتم، الآیت و علا وجازتها، همان نه پایین تر، تتزمن بیان امور ثلاثه، یک ماهی الغایه من الجهاد و قتال العدو. آقا پیدا نکردی؟ ماهی الغایه من الجهاد و قتال العدو. دو، تهدید من یقاتل با که بجنگیم. سوم، النهی عن الاعتداء و تجاوز الحد. اما الاول فقال سبحانه و قاتلوا فی سبیل الله اجل اعلاء کلمت التوحید دون الاستیلاء على اموال الناس و اعراضهم و دون السیطر على اسواقهم. امروز جنگها برای کسب بازار، در حقیقت ارقرم قنائم همدیگر را بگیرند. میفرماید که فعلا هازا والعامل المحرک لجند الاسلام الى القتال هو تحریر الانسان الوثنی عن الشرک والخرافه و ایصاله الى التوحید و رفع الانداد و عین هازا من الحروب الدامیه، جنگ های خونین، التی ترتکبها الدول. کدام دول؟ دولی که خودش از کنم خدمتون که منشور سازمان ملل را امضا کرده ولی اما زیر پا نهاده. الدول التي وقعت، امضا کرده، على وثیقة الامم المتحده، از منشور سازمان ملل را امضا کرده اما بالاخره عمل نمی کند. حیث ان غایتهم از جنگ حتی کرامت الانسان و سیادت الظلم و العدوان و سیطر على مسائر العباد. و اما ثانی دشمن فیشیر الیه به قوله الذین یقاتلونکم. عرض کنم خدمتون که پیغمبر اکرم با قریش در حدیبیه پیمان بست. حدیبیه، البته حدیبیه جز حرمه، در اونجا پیمان بست. مسلمانان به همدیگر زیر زبانی میگفتن پیغمبر پیمان بست، اما ممکنه قریش به این پیمان عمل نکنن. این آیه نازل شده، این آیه نازل به آنه. مادامی که آنها با شما نجنگیدن پیمان را محترم بشمار. ولذا پیغمبر اکرم پیمان حدیبیه را محترم شمرد، مگر زمانی که قریش پیمان را شکستند. شبانه دو گروهی که با هم می جنگیدن رفتن مشرکین را کمک کردن علیه اون طائفه که با مسلمانان پیمان کمک بسته بود. می فرمگد و بلد فی شأن نزول الآیه ان المسلمین خافوا ان الله نفی لهم قریشون و یقاتلونهم فلو عملت قریش بما اتفقوا علیه مع النبی لما بدع المسلمون بالقتال فکانت خیانت قریش بنقض العهد مبررا لقتالهم الى آخر. و اما الثالث، اولا غرض را گفت، دشمن را معرفی کرد، حد را هم بیان میکند، ولو مشرکه ولو بت‌پرسته، اما اسراف در قتل نه، به مقدار لازم که این دشمن را از پا درآورید. و اما الثالث، ولا تعتدوا ای لا تخرجوا عن الحد كالابتداء بالقتال او بعد انتهاء از کلم خدمت که او بعد انتهاء العدو بالایمان. قرض از آن حد بیرون نگایید. بعید نیست که این جمله را بخونیم. خدا رحمت کلینی اعلی الله مقامه از پیغمبر اکرم این جمله را نقل کرده. رسول گرامی هنگامی که میخواست سریگه را برای جهاد بفرستد، سریگه یعنی چه آسید جفر؟ گردان. گردان را میگن سریگه. گردانی را میخواست بفرستد، اونها را می نشاند، این خطبه را می خوند. کان رسول الله اذا اراد ان یبعث سریتن دعاهم فاجلسهم بین یدی ثم یقول سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله لا تغلو و لا تمثلو و لا تقدرو و لا تقتلو شیخا فانیا و لا سبیا ولا امرأتن ولا تقطعوا شجرن الا ان تسترو اليها و اجما رجلا من عدل المسلمين او افضلهم نظر ارز کلم خدمتی که با اون ارز کلم امان داد الى احد من المشرکین فهو جار احترامش بشماری حتی یسمع کلام الله فَإِنْ تَبَعَكُمْ فَإِخْبَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَإِنْ أَبَا رَدْ كُنِدْ بِمَحَلَّهِ. تا اینجا مسئله را گفتیم. یک کلمه متمم داریم، اون این است که پیغمبر و مسلمانان نباید ساده اندیش باشن. پیمان را ببندن بیان بخوابن، بگن پیمان بستیم که دشمن بعثی حمله نخواهد کرد، دشمن مشرک حمله نخواهد کرد. در این حال که میگد قاتلوا سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، ولی در آیه دیگر میگد اگر قرائن نشان داد که این دشمن دارد کم کم دست و پا میکند که حمله کنه، اگر که همچنین خبرها به تو رسید یا رسول الله جوان مردی کن تو پیمان را بینداز. به دشمن بگو دیگه پیمانی که من با شما بستم نیست. این هم یکی از اخلاق اسلامه. نمیگه حمله کن، میگه اون پیمانی که بسته بودم دیگه هیچ. این آیه از آیاتی که در جهاد بحث کردیم. اما تخافن من قوم خیانتن، پیمان بستید اما فکر میکنید که شاید او خائن باشه، فم بز ادیهم علا سوا، همه را پیمان را حذف کن، بگو لا پیمان بیننا و بینکم ان الله لا یحب الخائنی. در این حال که احترام پیمان محترمه، اما نباید ما از خیانت دشمن بیخبر باشیم. اگر گزارش ها رسید که میخواد حمله کند، دارد اسلحه جمع میکند، رزمایش میبیند، تا تو باید پیمانی را که بستی حذف کنی. این خودت جوان مرده اسلامی دشمن را بیدار میکند که اون پیمان هیچ اما آماده باشه. تا اینجا چهارم را خوندیم، الاسراف فی القتال. یک آیه دیگر ببینیم چیه فردا انشاءالله.